فشرده خبرهای مهم را بشنوید.
بندر غلامخان در خوست فردا بروی انتقالات تجارتی دوباره گشوده می شود. گزارش ها از کشته شدن 26 نفر از طالبان در خوست و پکتیکا خبر می دهند. حکومت وفاق ملی در لیبیا در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور مصر می گوید که قاهره بر طبل جنگ می کوبد. اسپانیا سرحدات خود را بروی اکثریت کشورهای اروپایی باز گشود و انتخابات پارلمانی در سربیا جریان دارد.
تشکر از سلطان محمد سرور. افغانستان با چند آزمون کلیدی روبروست. مذاکرات بین افغانان، خروج بالقوه تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان و مقابله با تهدید ویروس کرونا. ایالات متحده پس از امضای توافق آوردن صلح به افغانستان در 29 ماه فوریه با طالبان، روند خروج نیروهای خود از کشور را آغاز کرده. بر اساس گزارش‌های تازه ایالات متحده، تعداد نیروهای خود در افغانستان را به 8600 تن کاهش داده. اما پرسش‌های کلیدی مطرح می‌شوند، از جمله این که آیا طالبان وعده‌هایشان را عملی کردند، به ویژه در مورد مبارزه با تروریسم، و این که خاک افغانستان هرگز به پناهگاه امن برای تروریستان بین المللی مبدل نخواهد شد. مصطفی صدیقی با استفانو پونته کورفو، نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او این سوال را پرسیده.
As you know about the peace process, you know that
درباره روند صلح میدونید که از موعد مذاکرات بین افغانان مدت طولانی گذشته که تا هنوز شروع نشده. آیا افغان ها امسال شاهد مذاکرات خواهند بود؟
First of all, thank you for having me. I am pretty confident that we'll see them not only in this year.
اولتر از همه ممنونم که مرا دعوت کردید. کاملا مطمئن هستم که ما خیلی زودتر از پایان سال شاهد مذاکرات خواهیم بود. انشاءالله همان طور که میگویند. اما با اطمینان که مذاکرات در آینده نزدیک برگزار میشوند.
بین ایالات متحده و طالبان توافق صلح برقرار شده، اما در این حال جنگ بین نیروهای افغان و طالبان بی امان ادامه دارد. چرا به نظر شما چنین است؟
First of all, it's not a peace deal, but it is a bilateral agreement.
اول، این توافق صلح نیست، بلکه توافق دو جانبه است. از نظر فنی طالبان به این توافق وفادار بودند. با این حال من با شما موافقم که خشونت ناپذیرفتنی است، چون که مطمئناً از جانب طالبان است. این مشکلات زیاده را به جانب جمهوری ایجاد می کند. طالبان از حمله بر نیروهای ائتلاف در مراکز شهری خودداری می کند. این روح متن توافق بین ایالات متحده و طالبان است. اما سطح خشونت که در غیر این صورت از جانب آنان اعمال می شود کاملا ناپذیرفتنی است. پرسیدید که چرا؟ احتمالاً به این دلیل است که طالبان باورمندند، اما این یک باور اشتباه از جانبشان است که با ضربه زدن به روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که بسیار بالاست، از موضع قوت وارد مذاکرات بین افغانان شود. بنابراین فکر می کنم این محاسبه اشتباه است. با این حال باید تاکید کنم که میزان خشونت بیش از حد بالاست، باید پایین بیاید و همه از آن آگاهند.
اینجا پس منظر موجود است که طالبان قبلاً به القاعده در افغانستان پناهگاه مهیا کرده بودند. آیا اونها هنوز هم دوستان القاعده هستند؟
There is anecdotal evidence that there are still
شواهد روایتی موجود هست در مورد پیوندهای بین القاعده و طالبان. من از حقیقت میدانم که آنها هنوز در دست بررسی هستند و پرسش‌های سخت زیاده وجود دارد که طالبان باید به آن پاسخ بدهند.
So have the Taliban met the conditions?
آیا طالبان همو شرایط لازم را برآورده کردن که نیروهای بین المللی به گونه کامل تا ماه می از افغانستان خارج شوند؟
I would refer you back to what
من شما را ارجاع می دهم به آنچه که مقامات بلند پایه آمریکا گفتند که شرایط هنوز فراهم نشده.
به نظر شما کووید 19 چگونه می تواند بر جنگ و صلح در افغانستان تأثیر بگذارد؟ آیا این به دریچه فرصت برای برقراری صلح بین طالبان و حکومت افغانستان تبدیل خواهد شد؟
کووید 19 بر همه سطوح تأثیر دارد. بر سطح نیروهای هر دو طرف تأثیر می‌گذارد. بر رهبری تأثیر می‌گذارد. گزارش شده که تعدادی از تیم مذاکره کننده در هر دو طرف به کووید 19 مبتلا شدند. من شخصاً با تعدادی از اعضای مذاکره کننده طرف جمهوری صحبت کردم و آنها مبتلا شدند. این بر ترکیب تیم‌ها هم تأثیر می‌گذارد. فکر نمی‌کنم تیم تغییر کند. آنها به خاطر کووید 19 تغییر نخواهند کرد. جمهوری در حال قرنطینه اعضای تیم مذاکره کننده است که با کووید 19 مبتلا شدند. و وقتی که آزمایششان منفی شد، با دوحه تماس می‌گیرند. از طرف دیگر ما دقیقاً نمی‌دانیم که به هر حال چه می‌گذرد. اینجا نمی‌شود در موردش صحبت کرد. باید همان طور باشد که شما به آن اشاره می‌کنید. این باید فرصت برای برقراری صلح و دریچه فرصت باشد. متاسفانه ما می‌بینیم که از طرف طالبان چون این چیز در نظر گرفته نمی‌شود.
تعهد دراز مدت ناتو در قبال افغانستان به ویژه در بخش‌های حقوق بشر، حقوق زنان و ارزش‌های دموکراتیک چیست؟
NATO's long-term commitment to Afghanistan
تعهد دراز مدت ناتو در قبال افغانستان بارها تکرار شده و آخرین بار دو روز قبل بود توسط سرمنشی ناتو در کنفرانس مطبوعاتیش به دنبال نشست وزیران دفاع ناتو. در جریان نشست وزیران دفاع همه وزیران مجدداً تعهدات دیرینه خود را در قبال افغانستان تکرار کردند. ما به پشتیبانی از افغانستان نیروهای امنیتی پلیس و غیره متعهد هستیم. میدانیم که در صورت درخواست در صورت لزوم باید در مورد حضور خود مذاکره کنیم. از نظر آموزشی، منابع بودجه و غیره بسیار مایل به انجام این کار هستیم. باید در مورد این همه با هر نهاد حاکمی که از مذاکره بین افغانان برمی آید مذاکره کنیم و بسیار مشتاق هستیم که پیشرفتایی که در جامعه افغانستان زیر چتر امنیتی ایجاد شده توسط ناتو به میان آمده محافظت شود. اگر ناتو چتر امنیتی را ایجاد نکرده بود این پیشرفت‌ها اتفاق نمی‌افتاد. با توجه به این ما همچنین می‌دانیم که روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌هاست. تنها افغان‌ها در اتاق مذاکره حضور خواهند داشت. ما از هر آنچه پیروی می‌کنیم که دو طرف تصمیم می‌گیرند و آن را به خیر افغانستان و مردم افغانستان می‌دانند. البته پس از آن که ببینیم چه چیزی از مذاکرات برمی‌آید، تمویل کنندگان و سازمان‌های بین‌المللی تصمیم می‌گیرند و ارزیابی می‌کنند که آیا به آنچه که می‌بینند علاقمند خواهند بود و یا اینکه ارزشش را خواهد داشت که به سرمایه گذاری بر سر آن ادامه دهند. امروز به شما میگویم که تعهدات ناتو در قبال افغانستان بسیار ثابت و محکم است.
شما نقش کشورهای منطقه و همسایه افغانستان را در روند صلح چگونه ارزیابی میکنید؟
The peace process in Afghanistan.
I think that everybody or
فکر میکنم که همه یا انشاءالله همه یا ممکن است همه از دیدن افغانستان با ثبات نفع ببرند. ما هفته گذشته شاهد دیدار لویدرستیز پاکستان از کابل بودیم. او با مقام های ارشد صحبت کرد. میدانم که آن صحبت ها بسیار به خوبی به پیش رفتند. پاکستان بازیگر مهم در افغانستان بوده و من به آن نمی پردازم. فکر میکنم که کمک پاکستان برای رسیدن به اینجا با ارزش بوده و ایالات متحده و میانجی ایالات متحده آن را می دانند. به نظر من دیگر بازیگران منطقه‌ای همه علاقمند داشتن یک کشور باثبات هستند. ما به آن از منظر سیاسی و اقتصادی می بینیم. افغانستان می تواند کانون برای تعدادی از شبکه‌های زیرساختی منطقه‌ای باشد. من در مورد لاین برق آسیای مرکزی و جنوب آسیا کاسا 1000